العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين دارئ الخلاق اجمعين. الحمد لله رب العالمين دارئ الخلاق اجمعين. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث اهتمام به انتخاب صحیح در همسر مناسب و مطلوب چندین بحث بود که اینها مورد توجه در روایات شریفه اهل بیت علیه السلام. یه بحث این بود که اینه گذروندیم، یادآوری میکنم که اهمیت ناشی از دو نکته خیلی مهم و تأثیرگذار روی انسان. یکی این که این زیبنده و زینتی است برای هر همسری، برای همسر خودش یک زینتی، برای اون یک قلاده است،
لباس به تعبیر
قرآن. قرآن لباس، حالا اون بعد دیگره، اون حالا اون یک مسئله بسیار باز مهم دیگریه، اون بریم طول حالا روابط درون خانوادگی بیشتر. این الان از لحاظ جایگاه اجتماعی این زن میتونه نشان دهنده جایگاه این فرد و ویژگی به بار دیگر آنچه که این زن یا این مرد دارد برای همسر خودش دارد، در حقیقت او را این صفت خودش را هم به او میدهد و در نتیجه شما با این انتخاب دارید چیزی را به خودت
اضافه میکنی
که اگر دوستش داری خب حتما باید لباس بخوای بخری، باید لباس زیبنده خودت بخری، تنگ و گشاد و شلوول و کثیف و فلان اصلا مناسب خودت نمیری دنبالش. حالا اگر میخوای گردن بند بذاری، یک گردن بندی که زینت باشه و وقار بهت بده، زیبایی بده. خب این یک بعده. یه بعده، حالا این تعبیر خیلی هنری و فنی بوده از امام معصوم. یه بعده دیگر، شما فرزنددار خواهی شد با این همسر. ببین، و این فرزندی که پیدا میکنی، این نسب توست، ذریه توست و این استمرار وجود توست و اونم مایه چیه؟ مایه افتخار تو می باشد. آیه کریمه فرمود ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. این چشم روشنیه. این دو بود باعث میشه که انسان در انتخاب دقت کنه و دقت فوق العاده باید داشته باشه. خب حالا چی انتخاب کنه؟ گفتیم این مراتبی داریم برای این تعیین منتخب. یکی از اصولی که در روایات اومده اصل کفریت بود. خب برای کفریت چندین تفسیر و تعبیر اومده در روایات. یک کفریت عرفی داریم، مثل اون قصه جویبر که امام باقر علیه السلام در روایتی نقل کرد که این جویبر یه آدمی بود که نه قیافه ای داشت، نه شکلی، نه خلاصه ظاهری، ولی آدم مؤمن و متدینی بود و خیلی نمیخورد وضعش و قیافهش به اون خانوادهی که پیامبر معرفی کرد بره از اونها خواستگاری کنه و اونها گفتن ما از انصاریم و ما به کفر خودمون زن میدیم، همسر میگیریم، نه این کفر ما نیست. پیامبر اینجا فرمودن المؤمن کفر المؤمنه. اسلام اومد همه این حدود و سغوری که شما برای کفریت تعیین کردید همه را از بین برد. مؤمن و مؤمن کفر هم هستن. اکتفا کرد اما پیامبر به این کلید واژه المؤمن کفر المؤمنه. این یه معیار که ما گفتیم این حد اقل کفریته. چرا؟ چون در همین روایات باز کفریت به گونه دیگر تفسیر شده. فرموده نه شخصی نیست، عام این پیامبر. ببینید پیامبر پایه‌گذار بود و مؤسس بود، خیلی از عرفای جاهلی را با همین حوادث به هم میزد، مثل مثلا ازدواج کردن زید که پدر پسر خواندش بود برای دختر عمش. دختر عمش فکر میکرد پیامبر اومده که او را برای خودش انتخاب کنه برای همسری زینب. بعد آره بعد گفت نه برای زیده. حالا چون اون پسر خوانده بود در عرف عرب این قابل قبول نبود، گفت این پسر خوانده و نمیشه. پیامبر فرمود نه، یعنی مأمور شد از طرف خدا که زید را به عقد او در بیاره، زینب را به عقد زید در بیاره و از این بحث پسرخواندگی که پسرخوانده پسر نیست، پسر خودت نیست، پسرخوانده. خب این ابطال کرد، این پسرخوانده یعنی عرضه پسرخواندگی را از لحاظ شرعی حد و مرزش مشخص کرد که بعد در روابط نسبی و سببی این تأثیر گذاره، پس باید این مشخص می شد و یه مانع برداشته شد. بعد که طلاق گرفت، بعد که طلاق گرفت پیامبر مأمور شد که این مطلقه زید را بگیره، مطلقه پسرخوانده شد، یا اگر پسرش بود نمیتونه چون این عروسش بود، الان این عروسش حساب نمیشد که مانع باشه. پس در اینجا اومد با این ازدواج و با این طلاق و ازدواج مجدد یک عرف جاهلی را از بین برد. این عرف کفریت، این که کف هر کسی هم شأنش از لحاظ اقتصادی، از لحاظ جایگاه اجتماعی، این میگه این ملاک نیست، ملاک اصلی کفریت در ایمانه. خب حالا این یک معیار برای کفریت. بس کردیم این حد اقل کفریتی که اگر ایمان نبود، یعنی کافر بود مشرک بود، از این ازدواج سر نمیگیره. حالا این حالا روایات میگیم، بعد میگیم چگونه اینا رو باید جمع کنیم. خب اومدیم روایات دیگر که راجع به کفریت صحبت کرده، فرموده کف کیه؟ کف کسی است که من کان عفیفا و کان دایسار. کف کسی است که از لحاظ اخلاقی عفیف باشه و توانمند باشه از لحاظ مالی. خب در یه روایت دیگر چی فرمود؟ من رقیتم خلقه و دینه و فزوجو. فقط ایمان به تنهایی، حالا این قابل تفسیره، اگر ایمان اومد اخلاق هم میاد، اگر ایمان آمد تعهد پذیری مسئولیت پذیری میاد، اون یه بحث تحلیلیه. ممکنه ایمانی مطلوبه که این ایمان ازش چی در بیاد، عفت در بیاد و مسئولیت پذیری و توانمندی و کار کردن و و و که این بتونه مدیریت کنه این خانواده رو. همین این داره، آره این نه این داره بیان میکنه که اگر گفتیم المؤمن کف المؤمنه، خب در مؤمن چی باید شما بگردی؟ اون نکته‌ای که در ایمان شما باید دنبالش باشی دو نکته است. یک، رضیتم خلقه و دینه، اخلاق باید داشته باشه، باید ارزش ها و ضد ارزش ها برای او مهم باشن و متعهد باشه، یعنی رفتار او کردار او به گونه ای متناسب باشه که مورد رضایت مندی برای شما بیاره، راضی بشه این همسرش میخواد بشه، از اخلاقش با اخلاقش سازگار باشه، بپسند او را. و دین و ایمانش را هم، که حالا این دینه هم میتونه شارح باشه. این حدیث میتونه شرح اون المؤمن کفر المؤمن باشه. چون وقتی میگه من رضیتم دینه و خلقه و قضا وجود، یعنی میگه کفر شما اینه، به عبارت دیگر کلمه کفر نیورده، ولی اون عناصر مقدم این کفریت را داره بیان میکنه. دو عنصر اصلی، اخلاق و تعهد یا ایمان، اگر بگیم دینه یعنی ایمان. خب حالا اون حدیثی که اومده گفته که کفر که من کان عفیفن و دایستار، خب عفیفن میتونه همون شرح اون رضیتم خلقه او باشه. در اخلاق او چه نکته ای مهمه که باید شما روش زوم کنید؟ عفتش، که اگر عفت داشت و عفیف بود، عفت نفس داشت، این بقیه صفات خوب را هم خواهد داشت. و دایسار بالاخره اون باید بتواند این زن خانواده را مدیریت کنه از لحاظ اقتصادی. حالا در روایات دیگر که آمده اگر نداشت شما کوتاه بیایید، اگر نداشت شما او را خلاصه رد نکنید، خدا گشایش برای او به وجود میاره، مثل اون آیه شریفه این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله. اینا راهکارهایش میگم تفسیرهای بعدی میتونه باشه. یعنی اصلش که حالا مردم اومدن همینه گرفتن، آقا پول داره، خانه داره، آپارتمان داره، ماشین داره، کار داره، بیمه داره، کی میمیره که بتونیم وارثش بشیم، دنبال اینا میگردن. در حالی که در روایات وقتی اینها یعنی آیات و روایات کنار هم بذاریم میگه این مکروبه که توان من باشه. حالا اگر نبود چی؟ ندیم؟ نه، میگه که شما اینجا اگر این کار رو نکنید دختراتون سر دستتون میمونن. ابکار را اولا دختر را وقتی که به بلوغ رسید نگذارید بمونه، ترشی بشه، گسیده بشه، سریع او را ردش کنید بر. این یا مستحبه که انسان بکر بگیره در تشویقشی، این که میتونه این ازدواج با بکر، نه بکر 50 ساله که دست نخورده است بگه خواهینام باکره است، نه، منظور از باکره یعنی کسی که تازه در عنفوان جوانی وارد مرحله جوانی شده، الان وقت چیدن این میوه، که حالا توضیحات روایات هم فراوانه در این زمینه که باید شما یعنی باید والدین در تزویج دختران باکره خودشون همت کنن و سرعت عمل نشون بدن و به خاطر امور مثلا حالا مالی یا امور مادی نیان این ازدواج را به عقب بندازن. خب اینا اصول اولیه است که در انتخاب مطرح شده. حالا بکر بودن یه بادش اونه که این دختر نمونه، توجیه بشه. یه بادش این است که وقتی که بکر باشه و در عنفوان جوانی باشه این کانون خانواده میتونه کانون مستحکم میبشه. چرا؟ چون روابطی که میان این دو جوان برقرار میشه اگر با همین اصولی که گفته شد بر اساس تدین و اخلاق اگر این کانون برگزار شد، تشکیل شد، مستحکم خواهد بود. تا کسی که بیاد با یک کسی ازدواج کنه که عمری را در یک فرهنگ دیگری در یک شرایط دیگری گذرونده، حالا قابل تغییر نیست، انعطاف پذیر نیست، بکر که باشد و در عنفوان جوانی باشه سریعا قابل چی؟ انعطاف، یعنی انعطاف پذیری داره، در نتیجه اخلاقشون با هم جمع جور میشه. به امام میفرمونن برید بسازید با هم، یعنی برید حتی اگر اختلافاتی دارید سعی کنید اختلافات رو به حد اقل برسونید و هماهنگ بشی. وقتی هماهنگی شد در اون استحکام خانواده، این هماهنگی بیشترین تأثیرها را خواهد داشت در استحکام اون خانواده. تغییر پذیری در این بحث بکارت چندین بعد است که باید روایات مورد دقت قرار گیره و از روایات هم در میاد. مثلا در این روایت در کافی فرموده و در تهذیب هم اومده عن عبد الاعلا ابن اعیان مولا آلسام عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله تزوج الابکار. امر نمیتونه امر ارشادی باشه. خب چرا؟ فانهن اطیب شیء افواها، اینا بوی دهان اونها بالاخره تر و تازن، اینا در حدی هستن که ارتباط با اینها که حالا این لابد دیگه توی ارتباط بین همسران بحث بوسیدن و معانقه و خلاصه ارتباطات این چنینی خیلی طبیعیه و عادیه. خب میگه با یکی شما ارتباط برقرار کنید که خوشبو باشه و ابکار از این حیث از این لحاظ بهترینه. این یکی هنوز آلوده نشدن، هنوز کثیف نشدن، هنوز خلاصه نرفتن توی وادی های دیگر. اطیب شیء افواها و انشفه یا انشفهن ارحاما، رحم اینها اون محل تولد و در حقیقت اون جایی که باید فرزند شما به وجود بیاد و نشو نما پیدا کنه، از لحاظ سلامت این رحم برای بارداری اینا در بهترین وضع. و ادر شیء اخلاقا یا و احسن شیء اخلاقا، دو جور تعبیر شده. ادر شیء اخلاقا یعنی اینا در فرزند آوری بسیار روان هستن و راحت میتونن فرزند آور باشن. اخلاق یعنی فرزندان. و احسن شیء اخلاقا، از لحاظ اخلاق هم اینا هنوز آلوده نشدن، اول زندگیشون هست. اما علمتم انی اباهی لکم الامم یوم القیامه حتی بالصدق، که پیامبر حالا یک نکته که عرض کردم اون بحث فرزند آوری، یک بحث اجتماعی را انسان این پیامبر این داره مطرح میکنه که فقط نگاه فردی نکنید به خودتون که حالا میخواهید شما یه بچه بیارید که خلف صالح شما باشه. یه بوده میتونید فردی یا خانوادگی باشه، یه بوده اجتماعی جهانی من دارم در نظر میگیرم. من میخوام امتم را بهترین امت و بالاترین امت معرفی کنم و داشته باشم. آیا نمیدانید من روز قیامت با همه امتها مباهات میکنم به شما، حتی به اون فرزند سختی که به دنیا کامل نیامده، نیمه کار آمده، کاشته شده و بعد هم سقط شده یا اسقاط شده. حتی به سخت یبل محبمتن على باب الجنه، این سخت اینقدر اثر داره که روز قیامت برای والدینش منشأ برکته و منشأ خیره، که دم در بهش اونجا ایستاده یا اونجا زانو زده دم در بهش، محبمتن مختبطن یا اونجا جا گرفته، خلاصه منتظره در در بهشت. فیقول الله عز و جل له ادخل الجنه، برو وارد بهشت شو. فیقول لا ادخل حتی یدخل ابوای قبلی، پدر و مادرم قبل از من باید وارد شن تا من وارد شم. احترام والدین حتی اونجا و حق شناسی این سخت حتی در عالم قیامت نسبت به پدر و مادر خود. فیقول الله تبارک و تعالی لملک من الملائکه ائتنی به ابوی، بروید برو والدین او را بیاور. فیأمر بهما الى الجنه فیقول هذا بفضل رحمتی لک، این شما فرزند که آوردید هرچند به کامل نیامد استقط شده، این موجبی از موجبات رحمت من برای این فرزند است که والدینش به خاطر رحمت خدا به این فرزند بهشتی شدن. خب این نگاه حالا ایجاد انگیزه برای والدین، برای فرزند آوری، و این نگاه که من امتم باید بالاترین امت باشد، برترین امت باشد از لحاظ تعداد جمعیت. خب این یک نگاه اجتماعی خیلی بلندیه که پیامبر بخواهد امت او بالاترین و بهترین امت باشد. خب این نگاه فردی نیست، این نگاه اجتماعیه که تو این روایت که اشاره کردیم میگم اما از برای ازدواج میتونیم با انگیزه با یک نگاه فردی وارد جریان تشکیل خانواده بشیم، برای مثلا کامجویی، لذتجویی، تامین نیاز، عدم وقوع در حرام، اینا همش مطلوبه. یه بار میگیم چه نقشی این ازدواج برای جامعه، ایجاد امنیت روانی در جامعه، ایجاد عناصر اقتدار در جامعه، استحکام خانواده و در نتیجه استحکام روابط اجتماعی، همه اینها میتونه نگاهی مؤثر باشه در نوع انتخابی که انسان میکنه. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.